سلام عزیزان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مهشید هستم و امروز در مورد خانواده های پرتنش و پرماجرا میخواستم صحبت بکنم. تصمیم گرفته بودم که پادکستی رو ارائه بدم به عنوان خانواده سمی، اما کلمه سمی رو حذف کردم به این دلیل که این روزها روی هر چیزی ما میبینیم این کلمه هست. مدیر عامل سمی، کارمند سمی، محیط سمی، خانواده سمی، داداش سمی، یعنی انقدر این دیگه زیاد تکرار شده که بعد از یک دوره چند ساله که این قضیه اتفاق افتاد توی مجازی و رسانه ها، چند نفر حالا روانشناسا و بزرگا اومدن گفتن که از بس که شما به بقیه برچسب سمی زدین، خیلی دوستاتون رو حذف کردین، خانواده رو حذف کردین، رفت آمده رو حذف کردین و آدم ها تنها شدن. شاید اون آدم سمی خود ماییم، شاید اون آدم ناسازگار خود ماییم و شروع کردن بالعکسش رو هم گفتن. برای همین کلمهش کلمه سنگینیه که بخوایم روی هر موضوعی بذاریم. بنابراین شد چگونگی برخورد کردن ما بچه ها تو خانواده هایی که پرتنش و پرماجرا هستن. ما به عنوان کسانی که در خانواده های ایرانی زندگی کردیم، این دو مرتبه این جمله‌ای که میگن خانواده های ایرانی خیلیشون سمیان، خیلیشون تروما دارن و اینها، این در خانواده های خارج از ایران هم هست. یعنی اینجوری نیست که فقط بگیم که در خانواده های کشور ما این اتفاق میفته. حالا دوزای متفاوتی داره، تو همین ایران هم ممکنه که یک نفر یک چالشی براش توی خانواده رخ بده که ما مثلا کسی که چالش های بیشتری داشته بهش بخنده، بگه مثلا چالشی که تو داری اصلا چیزی نیست و خیلی لوسی. و یا اینکه حالا من خودم این اواخر یه داستانی از یه قتلی رو شنیدم جای دیگه، کشور دیگه، و اصلا هضمش برام خیلی سخت بود. کل جهان اینطوری هستش که آدم ها از بد به تولدشون تو هر محیطی که زندگی میکنن به هر حالت با کسانی برخورد میکنن که یکی دوتا تروما رو دارن. ممکنه که تروماها خیلی شکیل باشن، مثلا کمالگرایی منفی، مثلا طرف همه یا هیچ باشه، بگه که من همه چی باید درست باشه، سختگیر باشه، درس خون باشه، نمره 20 رو فقط بخواد به دست بیاره. خب خیلی شکل دیگه. از این ترومای شکل شما شروع بکنین تا مثلا مهرطلبی، تا چیزای دیگه. به هر حال این در محیط ها رخ میده و خیلی بعیده که آدمی در این جهان بیاد که در یک محیط سر تا سر بدون هیچ گونه چالش و تروما و آزار و اذیت و اینها بتونه رشد بکنه. به هر حال یکی دوتا رو داره. من خیلی توی وبلاگم و الان که شده سایت در مورد نیمه تاریک وجود صحبت کردم، در مورد تله ها صحبت کردم و اینکه چجوری یه سری مهارت‌ها رو یاد بگیریم بتونیم برخورد بکنیم. اینها یه سری آموزه‌ها هستن. ولی قبلش به عنوان فردی که من هم با از بد به تولدم به هر حالت در محیطی که زندگی کردم، در جامعه‌ای که زندگی کردم، برخورد کردم با آدم‌هایی که تروماهایی دارن، به مرور متوجه شدم که یه چیزی در جهان هستی خیلی به ما کمک میکنه و اون هم پذیرشه. پذیرش به معنای منفعل شدن نه، به معنای اینکه بپذیریم ما الان کجا ایستادیم و انقدر جنگ های بیهوده نکنیم. مثلا الان دیدم امروز خیلی در مورد یکی از بچه های کنکور داره صحبت میشه که نفر اول شد و داشتن یه سری نقد ها بهش میکردن و خب یه سری آدم بودن که کنکوری بودن، یه سری دختر کنکوری بودن، در یک محیط مجازی داشتن با هم تبادل نظر میکردن و اینکه این فردی که کنکور داده و نفر اول شده در یک خانواده بسیار بسیار رده بالای مالی و از نظر عاطفی اوکی بوده رشد کرده. ما اگه از امروز تا 100 سال آینده بیایم در مورد خانواده فردی که نفر اول کنکور شده صحبت کنیم، فقط در مورد این فرد صحبت کردیم و یک انرژی رو گذاشتیم، چیز دیگه آیدمون نمیشه. منظور از پذیرش من همینه، آقا من موقعیتم الان اینه، اون موقعیتش اونه. تا وقتی که داریم می جنگیم برای چیزی که امکان تغییر دادنش نیست، یعنی من که نمیتونم پدر مادرم رو عوض کنم، من که نمیتونم الان که ساکن مثلا فلان شهر هستم برم نمیدونم جردن زندگی کنم. چیزی که در موردش صحبت میکنیم یک انرژی رو فقط داره برای ما هدر میده. این پذیرفتن جایگاه به آدم کمک میکنه که خب حالا من اینجا چیکار میتونم بکنم، من الان پول ندارم چیکار میتونم بکنم، من الان میخوام دوتا دوره مثلا قلمچی شرکت کنم چیکار باید بکنم، چجوری باید پول در بیارم، چجوری باید پول بگیرم، تو این همه رقابت های میتونیم بگیم که نابرابر چجوری من میتونم سری تو سر رو در بیارم. گاهی موقع ها انقدر مسئله از نظر حسی بزرگ میشه که ما یادمون میره که اصلا ما چی میخواستیم. انقدر تو این تبادل نظری که در مورد این خانم داشت صحبت میشد موضوع بزرگ شد که انگار بچه های کنکوری که حالا یه سیرشون قبول نشده بودن، میتونم بگم همشون قبول نشده بودن چون اومدن اعتراض میکردن و خیلی هم ناراحت بودن، یادشون رفته که قرار نیست رتبه اول کنکور بشن تا سری تو سر در بیارن، قرار قبول بشن، قراره که یه پله برن جلوتر، دو تا پله، 10 تا پله. و یه جوری شده بود که آخر بحث بچه ها به این نتیجه رسیدن که ما هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم، ما که نمیتونیم کنکور قبول شیم، ما که نمیتونیم تو این نابرابری بجنگیم، ما که نمیتونیم. در حالی که پذیرفتن این قضیه که من قرار نیست با توجه به موقعیتی که دارم بشم این آترینایی که نفر اول کنکور شده، من قراره که تو کنکور قبول بشم. و این پذیرفتنه من خودم از جایی که شروع کردم خودم رو و موقعیتم رو پذیرفتن اوضاع خیلی بهتر شد، چون شروع میکردم میگفتم که خب حالا موقعیت من که اینه من باید چی کار کنم. گاهی موقع ها موقعیت ها، این مثال رو براتون بزنم، فکر میکنم در یه پادکست دیگه هم گفتم، قطعا گفتم چون یادمه، که گاهی ما موقعیتمون اینطوریه که توی خونه متولد میشیم که کاهگلیه، بوی نم داره، سقفش داره میریزه، یه بچه دیگه در همین دنیا در یک خانواده متولد میشه که خونهشون مثل قصره. کم کم که بزرگ میشیم از اون خونه کاهگلی میریم مثلا خونه دوستمون که خونهش قصره، تازه میگیم ای مگه مثلا خونه قصر هم وجود داره، من فکر میکردم همه خونه ها کاهگلیه، من فکر میکردم همه خونه هاشون این شکل. بعد تازه میفهمیم که ای آدم ها با هم خیلی فرق دارن، ای موقعیت ها با هم خیلی فرق داره. بعد قرار من این خونه رو خب میپذیرم، من در خونه کاهگلی هم میپذیرم، بعد چی کار کنم؟ بعد آقا دو تا کارگر صدا بزنم، حالا موقعیت مالی برم سر کار، دو تا کارگر صدا بزنم، یه نمیدونم ماشین صدا بزنم بیاد اینو آوار برداری کنه، خونه رو خراب کنم، دوباره این خونه رو بسازم. حالا میگم تمکن مالی هم داری، یعنی همینجور خواستم دقت کنین که فرق بین دوتا بچه که یکی بستی تازه اون چیزی هم که داره خراب کنه، یعنی از منفی 20 شروع کنه به 0 برسه، بعد از 0 تازه شروع کنه استارت زدن، خیلی فرقشه. اگر که در این جهان میخواین رشد کنین، یعنی از این موقعیت منفی 20 برین منفی 10، برین 0، بعد بشین 10، اینو نیاز داره که بپذیرین منفی 20. و من یه جایی پذیرفتم آقا من این موقعیتم، بایستی میدونین چرا؟ چون وقتی میخوای برای موقعیت منفی 20 کاری انجام بدی و هی بخوای مقایسه بکنی متوقف میشی، میگه خب ولش کن، من که نمیرسم، من که نمیتونم، این رقابت رو من نمیبرم. اما موقعیت و خاصیت جهان این شکلیه که تلاش آدم و نیت خیر آدم و پذیرش، این کلمه پذیرش که به نظر من جزو کلمات مقدس باید شناخته بشه، چون باش زندگی کردم دارم میگم. قبلا مثلا یه نفر میگفت بپذیر، میگفتم چی داری میگی، مثلا انگار به من داشت ناسزا میگفت، ولی بعد که باهاش زندگی کردم دیدم خیلی کلمه جالبیه، خیلی مهارت خوبیه که آدم بپذیره و از اون نقطه هی نگه که من نسبت به کی چجوریم. خاصیت جهان اینه که وقتی میپذیری به تلاشت پاسخ داده میشه و شروع میشه خوشحال شدن. چرا؟ چون وقتی که ما از موقعیت منفی 20 میریم منفی 19، دوپامین ترشح میشه، حالمون خوب میشه. بالاخره ما هم یه سری هورمونا داریم دیگه، مغزمون بهمون پاداش میده که آقا دمت گرم که این کارو کردی، باریکلو تلاش کردی، جهان بهت پاداش میده. و امکان نداره آدمایی که تلاش میکنن که یک کاری رو هر کن تلاش هوشمندانه، البته که من توی یک پادکست دیگه هم در مورد هوشمندانه صحبت کردم، من این پادکست رو دارم در مورد فردی میگم که اصلا پادکست های دیگر رو گوش نکرده و با همین وایس میخواد شروع کن. و اینکه بالاخره پاداش آدم، بالاخره تلاش آدم پاداش میگیره. بنابراین این پذیرفتن قدم اوله. بعد از اینکه ما مرحله پذیرش رو یاد میگیریم یه سری اتفاقای خیلی خوب میفته. مثلا میگم من خودم وقتی میخواستم برم سر کار، خب میدونستم خیلی با پارتی میرن سر کار، من پارتی ندارم. خیلی با سابقه کار میرن سر کار، من سابقه کار هم ندارم. سنم هم اونقدر نیست که مثلا 18 سالگی 17-18 سالگی سنی نیست که حالا من تحصیلاتی داشته باشم یا تجربه‌ای داشته باشم که کسی من سر کار راه بده. همه اینا بنبسته. و اگر پارتی داشتم خب قطعا زودتر میتونستم برم، ولی من پذیرفتم که آقا اینا رو ندارم و بایستی جایی برم سر کار. و خب چون هیچی هم بلد نیستم، بایستی یک جایی برم یک کاری رو یاد بگیرم اول. و خاطرم هستش که روزی که میخواستم برم سر کار، میدونستم که تا آخر هفته من پول بلیت اتوبوس ندارم، مثلا امروز رو داشتم فردا رو داشتم. و یه جایی رفتم مصاحبه، مصاحبه هم نبود، یه جایی رفتم گفتم آقا من دنبال کار میگردم و حقیقتش رو بخواین سنم اینقدر است و خب تحصیلاتم ندارم، هنوز سال اول دانشگاه قرار قبول شم و برم، و اگر ممکنه من بیام کنار همکاران شما، پرسنل شما چیزی یاد بگیرم. و من اونجا که رفتم مصاحبه کردم، من نپذیرفتن، گفتن که ما اصلا جایی رو نداریم که شما بشینین. حالا یه شادم داشتن ولی خب دوست نداشتن یه نفر اضافه اون وسط بره و بیاد، و دوست داشتن همکاران مثلا یه دست باشن، کسایی باشن که واقعا دارن کاری میکنن، خب من قرار بود یاد بگیرم. و خب بگم که بلیت اول اتوبوسم رو اینجوری سوزوندم و رفتم جای دوم. و جای دوم طرف گفت خب چی بلدی؟ و من گفتم که میرم بالا سر یک مدرسه ای و بهشون بسکتبال یاد میدم، بالا سر بچه های یه مدرسه، مدرسه راهنمایی بود، بعد بهشون بسکتبال یاد میدم. و خب مدیر عامل اونجا گفتش که خب شما که سنی ندارین و ما برای فروش و بازاریابی میخوایم. من گفتم که خب من یه سری کارهای فنی بلدم. گفت نه، ما نمیخوایم شما اونو یاد بگیریم، ما میخوایم که کار بازرگانی یاد بگیریم و بیام کنار دست بچه ها. و من رفتم و خدا شاهده چند روز که رفتم و اومدم و هی داشتم از مامانم و از کسی که میدونستم نزدیکانم پول قرض میکردم که بلیت اتوبوس بگیرم، اینطوری شد که من یه روزی چیز نداشتم، پول نداشتم که برم سر کار، یعنی نمیتونستم بلیت اتوبوس بگیرم. و بعد اون روز رو میرفتم و فرداش از همون مربیگری که داشت، مربی هم نبودم، حالت به اصطلاح میرفتم بالا سرشون یادشون دادم، بعد مربی شدم. اونجا قرار بود به من یه پولی بدن و من منتظر بودم که اونا پول اولو به من بدن که من بلیت اتوبوس بخرم و برم. و من 6 ماه یا 8 ماه کار کردم توی اون مجموعه و پول به من پول خب نمیدادن دیگه، من داشتم آموزش میدیدم. و بعد از اون توی اون محیط واقعا رصد میکردم که من باید چه چیزایی یاد بگیرم. و جالب این که به فروش و بازاریابی هم اصلا علاقه من نبودم، داشتم نگاه میکردم که تیم فنی اونها دارن چی کار میکنن و من توی همون چند ماه اول داشتم دیتابیس SQL سرور رو یاد میگرفتم و به سختی هم این اتفاق داشت برای من میافتاد، چون بعد با کسایی مثلا کنار کسایی می نشستم که اینها خودشون سرشون شلوغ بود و حاضر نبودن که به تو یاد بدن حتی. و من می دیدم خب یه محیط جذابیه، اینا دارن یه سری کد می نویسن، جالب بود برام. و یه روز هم مدیر عامل صدام زد و گفتش که شما نمیدونم چرا وقتی که برای این پست قرار شده یاد بگیرین که شاید اینجا استخدام بشین، چرا هی میرین تو اون اتاق و اونو دارین یاد میگیرین. گفتم که حقیقتش من به اون کار خیلی علاقه مندم، الان اینو یاد گرفتم. و جالبه من در همون شرکت توی قسمت دیتابیس استخدام شدم، یعنی انقدر روی این قضیه پافشاری کردم که استخدام شدم و مدیر عامل خوشش اومده بود که مثلا من انقدر پیگیر یادگیری هستم. به خاطر اینکه اون تایم هم خودم رو مقایسه نمی‌کردم. جالبه که من و دوستم، یکی از دوستای دیگه هم بود که بعد ما سال اول دانشگاه با هم دیگه بودیم، اون نخواست که بیاد در این شرکت، همش هم دنبال کار بود. بعد جالبه که بعد از چندین سال یه جایی استخدام شد که خب حقوقش هم اداره کاری بود و بسیار کم بود و استفاده نکرد از این مهارت پذیرش، همش میگفت من بایستی نمیدونم برم حتما جایی که دوست دارم و من به این چیزا، به این مکانها و به این کارها اصلا بهایی نمیدم. و بعدها هم اعتراف کرد، گفتش که کاش مثلا من هم اومده بودم کارآموزی رو یاد میگرفتم. میگم آدم ها اینجوری ممکنه که موقعیتشون رو نفهمن که میتونن یه موقعیت خوب بسازن. خودم رو مثال زدم چون باش زندگی کردم و خیلی از آدم های دیگه که این مدلی هستن. بنابراین ما میتونیم از اون مرحله پذیرش که گذر کردیم موقعیت همون رو قدرش رو بدونیم و با کسی خودمون رو مقایسه نکنیم. در خانواده هایی که پر از تنش هستن، من مثال کاری زدم، حالا میام سراغ مثال خانوادگی، ما باید بپذیریم که والدین ما از موقعیت های بچگیشون، از عمری که خدا بهشون داده تا اینجا اومدن، بالاخره یه سری مواردی بوده که اینو خودشون هم آسیب دیدن. نمیتونیم بگیم یک آدم بدون هیچ آسیبی داره آسیب میرسونه. اگر که در تمام پرونده های مثلا جنایی هم شما برین رصد بکنین، آدمی که بهش تجاوز شده تجاوز کرده، آدمی که بی ارزش شناخته شده جایی حال بقیه رو گرفته، هر آدمی که یک آزاری به هم نوع خودش میرسونه یه مشکلی داره، یک نیمه تاریک وجود داره، یک سکانسی از زندگیش هست که حل نشده و شاید هم خودش هم یادش نیاد یا تا حالا خودش رو رصد نکرده باشه و فکرم نکنه که جایی مشکل داره، ولی داره. بعضی از آدم ها رو دیدین که میگن که مثلا عصبیه، طرف چیز میشکنه، داد میزنه، بهش که میگه من همینم که هستم. یا مثلا کسی که با زخم زبون دیگران رو آزار میده، میگه من روکم، اتفاقا خیلی خوبه که من روکم، من همینم که هستم، ولی حاضر نیست که رصد کنه، یا نمیدونه یا دانشش رو نداره، خودآگاهی نداره که رصد کنه که کجا حالش گرفته شده که داره حال بقیه رو میگیره. واقعا کسی که داره با نیش و کنایه و زخم زبون با دیگران صحبت میکنه قطعا جایی و سکانسی داره که حل نشده. میبینین وقتی که ما به آدم ها این نگاه را داریم که آدم ها هم جای خودشون در یک سکانسی یا سکانس های اذیت شدن، دیگه نگاهمون اینقدر غضب‌آلود نیست، به پذیرش ما خیلی کمک میکنه. یعنی این آقای شمشیره رو غلاف کن، به جای اینکه اینقدر با والدینت بجنگی، اینقدر با خواهر برادرات بجنگی. حالا خیلی هستن نمی جنگن و فقط قصه می خورن. یکی برای من تو همین دیجی بها نوشته بود که باعث شد که من این وایس رو بخوام بدم، داشت آسیب می دید، داشت اذیت می شد، کسی نبود که حالا شمشیرش رو بکشه. ولی میگم که یه سری جنگ مثل شمشیر کشیدن، یه میگی که خدایا میشه بابای من بمیره، خدای نکره البته، میشه مامان من بمیره، میشه من از این خانواده خلاص بشم، کاش که خواهر من مثلا امروز که میره نمیدونم دانشگاه دیگه بر نگرده. میدونین اینا کمکی به ما نمیکنه. نفرین کردن، ناله کردن، بدخواستن، اینا جنگ های حتی میگم چون ما داریم قصه میخوریم در یک محیط پرتنش، داریم قصه میخوریم و نتیجهش میشه آهی که میره بالا و به خدا میگیم میشه از سر ما باز بشه، میشه این دیگه بمیره من راحت بشم. اینو قابل درکه، ولی دردی رو از ما دوا نمی کنه. ما باید بپذیریم آقا در همچین خانواده هستیم و خانواده ما هم اذیت شدن، والدین ما هم سکانس های حل نشده ای دارن، نیمه های تاریک وجود دارن. اینجوری موضوع بهتر حل میشه، موضوع بهتر هضم میشه. بعد از اون ما میاییم و مهارت های ارتباطی رو یاد میگیریم. من یه سکانسی رو توی محیط کار داشتم که یکی از بچه ها بود، خیلی جنگجو بود، مشخص بود که پر از تنشه، پر از استرابه، ناراحته، مدام با یکی از کارمندهای دیگه همون می جنگید و خب حسادت داشت بهش در واقع، ولی خیلی تفلکی بود چون مهارت که نه استعدادهایی داشت، توانایی های زیادی داشت، هوش زیادی داشت، ولی نمیتونست اونها را ارائه بده و دیگران دیده میشدن. ببین میجنگید و از غیبت کردن، تهمت زدن، هر چیزی که بگین برای اون یکی کارمندی که حالا دیده میشد استفاده میکرد. یه روز ما خیلی لجمون میگرفت، گفتیم بابا بس دیگه، چقدر بهش مثلا میخوای زخم بزنی، چقدر میخوای مثلا پای سر این طرف حرف بزنی. یه سکانس خیلی جالبی رقم خورد. اونی که کارمندی که حالا در اوج بود و خیلی دیده میشد اومد و این کارمند تفلکی رو بغل کرد، گفت ببین من با تو هیچ موردی ندارم، من دوستت دارم، من چرا فکر میکنی من دشمنتم؟ شروع کرد باهاش با این آرامش صحبت کردن و خب گریه کرد اون دختر و اوضاع بهتر شد. میدونین انگار حتی بزرگواری کرد در واقع. یعنی گاهی موقع ها انقدر ما توی حالتهایی هستیم که میخواییم سر به تن طرف مقابل نباشه، نمیتونیم ببخشیمش. اما این فکر میکنم انقدر سنش هم زیاد نبود، انقدر بالغ بود، انقدر آگاه بود، هم خودشناسی داشت هم دیگر شناسی داشت و اومد و این گارده رو برداشت، گفت من خب تو مشکلی ندارم، چرا نسبت به من این کارو میکنی؟ و رابطهشون خوب شد. یه موقعهایی ما تو خانوادهمون داریم راه میریم تو راه رو، رفتیم تو اتاقمون، نمیدونم تو حیات داریم بازی میکنیم، داریم درس میخونیم، همینو رو اعصاب طرف مقابلمونه، چون خانواده پرتنشه، خانواده‌ایه که اون آرامش رو نداره، آدم ها به همدیگه درگیرن. یکی از مهارتایی که خیلی میتونه به ما کمک بکنه همین مهارتی که این دختر توی محیط کار انجام داد. مثلا خواهرت میاد سرت داد میکشه، بی خود و بی جهت شروع میکنه اذیتت کردن، این گارد تو بردار، بپذیر که این زخمیه، باش حرف بزن. بزرگواری میخواد، نمیگم کار ساده ایه با، اما ما اومدیم تو این جهان رشد کنیم، اومدیم که یه پله از نظر انسانی هم بریم بالاتر. چیزی نمیشه، اتفاقا خیلی جالب میشه. اولش آدم میگه که چرا من این کارو برای طرف مقابلم بکنم، آدمی که همیشه به من زخم زده، آدمی که همیشه حال منو گرفته. اما کم کم که شروع میکنی رشد درونی خودت رو انجام دادن و خب آدمی که میخواد صلحی رو در یک محیطی ایجاد کنه، صلح درونی هم بعد در خودش داشته باشه، خیلی خیلی از نظر شخصیتی رشد میکنه و چیزی از آدم کم نمیشه. توی این تاپیکی که این دختر کاربری توی دیجی بها نوشته بود، این بود که خواهرم بی خود با من درگیره، خواهرم اذیتم میکنه. بهت پیشنهاد میدم، نمیگم حالا موضوع حل میشه کامل، نمیخوام بگم که این همون عصای جادوییه که میری میزنی به خواهرت و از فردا لافلی میشین، اوکی میشین، نه نمیخوام اینا رو بگم. میخوام بگم که امتحانش کن. من خیلی جا امتحان کردم و نتیجه داده. یکی از راه های مؤثره این که بپذیر آدم زخمیه و در همون محیطی هست که شما رشد کردی، اینو بپذیر و بعد بهش بگو که آجی من با تو مشکلی ندارم، من دوستت دارم. میدونی آدم ها وقتی که در یک محیط پرتنش و حالا سمی زندگی میکنن، هر کدومشون یک نوعی از بازخورد رو به محیط میدن. یکی هست که حتی این مثال براتون بزنم که شما وقتی که در کودکی حس بی‌ارزشی میگیرین، در بزرگسالی یک نوع فیدبک رو به محیطتون نشون نمیدین. یکی میشه مهرطلب، یعنی شروع میکنه به دیگران محبت کردن که بهش، یعنی در واقع باج عاطفی میده به دیگران که دیده بشه، که ارزشمند بشه، این بی ارزشی سکانس های کودکیش جبران بشه. یکی در سکانس های کودکی که بی ارزش شده میشه کمال گرای منفی. یعنی چی؟ یعنی انقدر دستاورد داشته باشم، انقدر به مدارج بالا برسم، به 90%، نه به 100% برسم و با دستاوردها معنا پیدا میکنم، ارزشمند میشم. بعد چی کار میکنه؟ انقدر هویتش میشه این مدارکش، این دستاوردهاش، که هر کسی که این دستاوردها رو نداشته باشه یا پایین تر داشته باشه یا 100% نداشته باشه، 90% داشته باشه، اینو میکوبه، بهش حس بیارزشی میده. یعنی این ماجرای بی ارزشی سکانس های کودکی تبدیل شده به دستاورد طلبی و دستاورد رو هم، یعنی هویتش میشه دستاوردش و دستاوردش رو میکوبه تو سر بقیه. یکی در کودکی بی ارزش، حس بی ارزشی رو تجربه کرده، در بزرگسالی ترس از رها شدگی داره، بهش میگن تله رها، ترس از رها شدگی. یکی دیگه میفته تو تله قربانی، یکی دیگه میفته توی تله دیگه. میخوام بهتون بگم که در یک محیط، یک محیطی که همه دارن آزار میبینن، بچه ها آزار دیدن، همه یک نوع رفتار نمی کنن. یکی مثل همین کاربر توی این تاپیک که گفته بود، میشه اون آدمی که میفهمه یه جایی باگ داره، زندگیش باگ داره، میگه من میخوام درس بخونم، من میخوام از این خانواده رها شم، من میخوام رشد کنم. یکی دیگه هست که نه، میگه که من میخوام توی خانواده حال همه رو بگیرم، حس بی ارزشی که بهم دادن و به بقیه هم این حس رو بدم. یکی دیگه وسیله میشکنه، یکی دیگه یه کار دیگه میکنه. میخوام بهتون بگم که مثلا این سال ذهنی ممکنه براتون ایجاد بشه که خب منی که دارم مثلا با آرامش برخورد میکنم، چرا اون یکی با آرامش برخورد نمیکنه؟ واقعا همینه، به خاطر اینکه همه یک جور نمیتونن برخورد کنن، همه یک جور فیدبک نمیدن. بنابراین بپذیر که ممکنه خواهرت مثل تو رفتار نکنه. این گاردی که خواهرت باهات داره رو بردار، بگو دوستت دارم، من با تو مشکلی ندارم، ما در یک محیطی بودیم که این محیط اذیتمون که، حالا نمیدونم تو چه حدی میتونی بعضی از کلمات رو بگی، شاید بعضی از کلمات یک آتش دیگه یا به پا کنه، شاید نباید بگی. ببین موقعیت خودت چجوریه. مثلا ما هممون در محیطی بودیم که اذیت بودیم. آجی من مشکل با تو ندارم، من هم دوستت دارم، میدونم که اذیت شدی، فقط اگر اومدم مثلا دارم این کارو میکنم، میخوام با آرامش مثلا به فلان چیز برسم. اگر که مثلا کمک خواستی به هم بگو، من دریغ نمی کنم. میدونی وقتی که من یه مثال دیگه هم بزنم، یه روز داشتم تو خیابون رد میشدم توی چارباغ توی اصفهان و دستم خورد، داشتم تون تون رد می شدم، دستم خورد به کیف یه خانومی که خیلی خیلی با کلاس بود، از این خانومایی که حالا برند پوش هستن و چهره خیلی خوبی هم داشت و اینها، و این کیف خیلی چیزی هم داشت، خاصی هم داشت و خیلی خوش تیپ هم بود. دستم که خورد به کیفش، این کیفش از دستش افتاد پایین و به محضی که شاید بگم 2 ثانیه هم نکشید، به من گفتش که چته کوری نمیبینی؟ و انقدر این بلومه صداش بلند شد که چندین نفری که دورمون بودن، و اون صاحب مغازه توی چارباغ اینجوری هستش، حالا اینایی که اصفهان نبودن ندیدن، اینطوری هستش که یه مسیری هست و مغازه ها هستن، کنار مغازه ها عبور میکنیم و تماشا میکنیم اگه بخوایم خرید انجام بدیم. اون صاحب مغازه مثلا کنارش این اتفاق افتاد و دو تا دیگه کناریش، یا اون آدمایی که اونجا ایستاده بودن، یا خاطرم هست که کنار یک آب میوه فروشی بود، همه برگشتن نگاه کردن که خب چه دعوایی داره رقم میخوره. من خم شدم و این کیفش رو برداشتم و حالا پاکش کردم، بهش گفتم من خیلی خیلی عذر میخوام از شما و کار اشتباهی کردم، من بایستی چشمو باز میکردم میدیدم و شکم عذرخواهی کردن ازش، گفتم منو ببخشین. به محض اینکه من این کارو کردم، این خانم اصلا کلا چیز شده، گاردش برداشته شو، خب ظاهرا جایی عصبانی بوده یا حالا هر مورد دیگه ای، بعد گفت نه من از شما عذرخواهی میکنم، ببخشید که عصبانی شدم، یه لحظه خیلی از کوره در رفتم، من روز بدی داشتم. تو گفت روز بعد داشتم، متوجه شدم که دنبال یک سانحه بوده، دنبال یک سکانسی بوده که خودش رو بالا بیاره، و خب از بعد حادثه من این تو اون موقعیت بودم و باعث شدم که اون کار کلید بزنه. ولی خب چیز شد و حتی یه خاطرم هستش که منو بغل کرد، سنش هم از من بالاتر بود خیلی، یعنی مامان بود اون تایم، و من فکر میکنم بین 20 تا 25 سال بودم، و منو بغل کرد و گفت عذرخواهی میکنم و اینها، و تموم شد. خیلی موقع ها آدم ها یه چیزهایی دارن که گارد میگیرن و طرفشون هم تو نیستی الزاما، حتی اگه ممکنه خاطی باشی و کیفشون رو انداخته باشی، الزاما این برخوردی که میکنن تمامش به خاطر رفتار اشتباه شما، یعنی کیف انداختن شما نیست، یک دوز بسیار بالایی داره که از 1000 تا چیز دیگه تو سکانس های دیگه تشکیل شده و شما نمیدونی. یکی از چیزهایی که به رشد ما کمک میکنه همین درک هاست. میدونم که الان میگین که چرا من بقیه رو باید درک کنم در حالی که هیچکی منو درک نمیکنه، این واقعا حرف درستیه، ولی همینه که هست، دوباره پذیرفتن رو باید بگیم. آقا ممکنه که ما خیلی ها رو درک بکنیم و خیلی ها ما رو درک نکنن، اما یک چیزی در شما رشد میکنه، EQ، همین که شما شروع میکنید دیگران رو درک کردن، اینجوری نیست که فقط سودش رو به طرف مقابلتون برسونید، شما دارین یک هوش بسیار بسیار مهم، یعنی EQ رو در خودتون رشد میدین. و میدونین یه تایمی میشه توی زندگی وقتی مهارت‌های رفتاری خیلی کسب میکنین که فکر نمیکنین به کسی دارین محبت میکنین، فکر میکنین که دارین در یک جهان به رشد خودتون کمک میکنید. واقعا زندگیش کردم و مثلا همین الان وبلاگی که زدم، خب خرجش خیلی زیاد شده، هم خرج زمانی هم خرج مادی، و همچنان میبینین که من هیچ گونه تبلیغی ندارم و باید برای درآمد این وبلاگ تبلیغ بگیرم و من ندارم، اما نمیام طلبکار باشم از کسایی که میان توی وبلاگم، نمیام طلبکار باشم از دیگران که بگم ببین من اومدم این همه وایس دادم، این همه پادکست دادم، این همه کمک کردم، این کارو کردم هنوزم درآمد ندارم. این به مخاطبین به بلاگ من ربطی نداره، ولی داره باعث رشد خودم میشه، رشد انسانی. من یک رسالت انسانی داشتم و انجامش دادم و خیلی خوشحالم. حالا بعدش هم ممکنه که به درآمد برسه، تبلیغ بگیرم و حالا موارد دیگه. میخوام بهتون بگم که مهارت های رفتاری وقتی کسب میکنین و با خودتون به صلح درونی میرسین، خیلی چیزا دیگه اینجوری نیست که بگیم لطف کردیم در حق دیگران. میگه لطف کردم در حق خودم، انسانیتمو بالا بردم، رشد خودمو بالا بردم. برگردیم به همون محیط پرتنشی که توی خانواده ها داریم. من مهارت متن سازی که توی مطالب یک نگاه هست رو پیشنهاد میدم و مطلب جنگ بیهوده خیلی کمک میکنه. یه سری از موارد رو انجام ندادن، یه سری مهارت گفتاری یاد گرفتن، یعنی مهارت متقاعد سازی یاد گرفتن که مثال هم زدم میتونه خیلی، حالا نمیخوام توی این پادکست چون زمان زیادی نبایست این پادکست داشته باشه، چون قبلا در مورد این مسائل خیلی صحبت شده و اینجا ممکنه وقت پرت بشه، حتما سر بزنین و اونجا رو بخونین. میدونم که بهتون مسیر رو نشون میده. من روانشناس یا مشاور یا درمانگر نیستم، من یک مسیر رو بهتون نشون میدم. توی این مسیر به قول یکی از بچه ها میگفتش که همین چند وقت پیش به من گفت که نوجوانی اومده بود با من همراه بود، به من گفتش که من فهمیدم که فلان جایی که شما این رو گفتی من نمیتونم به روش شما، یعنی مسیر شما رو برم. من مسیرم رو اینجا کچ کردم و رفتم پیش فلان استاد و اون کار کردم، ولی باعث شدی که من تو اینجای مسیر رو بیام. من کارم همینه توی این وبلاگ که یک نوری بندازم که شما ممکنه از یک راهی که دارین میایین تا 20% راه بیاین و با من همراه باشین، بعد مسیر خودتون روشن میشه. میگین که آقا مهشید مثلا اینجایی که گفتی من دیگه این کارو نمیکنم، من الان دیگه متوجه شدم، چون منم آدمی زادم دیگه، ممکنه که مثلا اون موقعیت 80 که برای خودم ساختم برای شما مفید نباشه، یا اصلا ممکن من اشتباه بگم، یه جاهایی رو من یک لایف استایلی داشتم که شما نخواهی داشته باشی. مسیرت روشن میشه حتی اگه مسیرت با من یکی نباشه. این مطالب در یک نگاه به شما همین راه رو میده و خیلی به نظر من با ارزشه. من فکر میکنم این کاری که کردم با ارزشه، چون باعث میشه که آدم ها شروع کنند فکر کردن که چجوری میتونن یه موضوعی رو حل بکنن. و کسایی که داخل خانواده های پرتنش هستن حتما حتما نیمه تاریک وجود رو بخونن، چون باعث میشه خیلی از گارد ها اولا همه روی خودشون برداشته بشه، بعد روی اطرافیانشون برداشته بشه و بتونن محیط بهتری رو بسازن. قرار نیست که ما به عنوان فردی که در این خانواده های پرتنش فهمیدیم که موضوع باگ داره، محیط باگ داره، 100% یه خانواده بدون تنش و بدون ماجرا بسازیم. این وظیفه ما نیست و اصلا فرای توان ما هستش، چون بایستی والدینمون تراپی بشن، خواهر برادرمون تراپی بشن و سالها اینها با این قضیه زندگی کردن، کما اینکه خیلی از افراد اون خانواده اصلا قبول ندارن که دچار مشکل هستن که بخوان اصلا تراپی بشن. اما فرض میکنیم که همه اینها هم حل نشه، شما خیلی میتونید محیط رو حداقل، مثال خیلی خیلی درجه بدی بزنم، حداقل از منفی 20 بکنید منفی 10. خودش با ارزشه. شاید شما بتونین حداقل برای خودتون 2 ساعت وقت آزاد آرامش دار ایجاد بکنین، همین با ارزشه. اینا خیلی موفقیته به نظر من، چون باعث میشه که رشد درونی خودتون و رشد کاری و مهارتی خودتون رو بالا ببرین و توی اجتماع و بعدها موفق تر بشین. فکر میکنم که این ویس لازم بود گفته بشه و حداقل به عنوان کسی که خودم خیلی دست و پنجه نرم کردم با موارد این چنینی، بتونم خواهرانه بهتون کمک بکنم. ایام به کامتون، در پناه حق باشید.